أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة، بخش منطق، صفحه 115، سطر اول. فصل في المتواترات. المتواترات و هي الامور المصدق بها من قبل تواتر الاخبار التي لا يصح في مثلها المواتات لا على الصدق ولا على الكذب لغرض من الاغراض. بحث در مورد تقسیمی در باره قضایا بود که آمدیم قضایا را و تصدیقات را تقسیم کردیم به اکتسابی و بدیهی و الان شروع کردن بیان کنند در واقع قضایای بدیهی را که چه قضایای بدیهی هستند. دو قسم از این قضایا مطرح شد، یکی محسوسات بود یکی مجربات. قبل از اینکه وارد ادامه بحث این قسم سوم که متواترات هست بشویم، یه نکته ای را لازم هست که تذکر بدم. البته لابلای مباحث گاهی اوقات نکاتی به ذهن بنده شاید برسه، مجبورشم تذکر بدم. به هر حال دیگه چاره ای نیست. یکی از اون مطالب این هست که این قضایا را وقتی میخوان بیان بکنند در جاهای مختلف و به صورتهای مختلفی بیان می کنند. دلیل این مطلبم عبارت از اینه که اولا می دانید که قضایا را به اعتبارات مختلف تقسیم می کنند. مثلا گاهی اوقات به اعتبار اینکه آیا قابلیت صدق و کذب دارد یا ندارد تقسیم میکنیم قضیه را به قضیه خبری و انشایی. گاهی اوقات به اعتبار اینکه از مفردات تشکیل شده باشد یا از قضایا تقسیمش میکنیم به قضایای در واقع شرطی و غیر شرطی، یعنی قضایای حملیه و شرطیه، و شرطیه هم که تقسیم میکنیم به اتصالی و انفصالی. گاهی اوقات از حیث این که آیا جهت در اون ذکر شده باشه یا نشده باشد تقسیم می شود به موجهات و غیر موجهات. طالتاً از حیث این که اکتسابی هست یا نظری است تقسیم می شود به نظری و بدیهی. از حیث بدیهی بودن و نظری و اکتسابی بودن تقسیم می شود به نظری و بدیهی. طالتاً میان تقسیم میکنن قضایا را از حیث اینکه چی چیزی را افاده میکند، آیا افاده یقین میکند یا غیر یقین. بر این اساس قضایا را میگن قضایا یقینیات مفید یقین هست یا مفید ظن. گاهی اوقات از حیث منشأ تصدیق که منشأ تصدیق در اون چی هست تقسیم میکنیم. آیا منشأ تصدیق حسه؟ آیا منشأ تصدیق تجربه است؟ منشأ تصدیق تواتر هست؟ چی هست؟ از این حیث قضیه را تقسیم میکنیم. طارتن از حیث این که این قضایا ماده هستند برای صناعات خمس، یعنی برای برهان و جدل و خطابه و مغالطه و شعر، از این حیث اینا رو تقسیم میکنیم. تقسیم قضایا به محسوسات و مجربات و متواترات و مقبولات و وهمیات و مخیلات و اینها، تقسیماتی که حالا یکی یا دو جلسه قبل تقریبا بهش اشاره کردیم و گفتیم که قضایای مختلفی از این حیث داریم، معمولا به عنوان این که ماده صناعات خمس قرار میگیرد مورد توجه است. اما در بعضی از کتب گرچه نظرشون به این هست، اما از حیث این که بالاخره اینها قضیه‌اند و ماده برای حجج هستند، برای استدلال ها هستند، منظور از حجت و استدلال غیر از صناعت خمسه میدونه دیگه، حجت یعنی قیاس، استقراء، تمثیل، حال حجت یا مستقیم یا غیر مستقیم، مستقیمش هم مثل این که از نقیض شیء، از اثبات شیء قضیه پی میبریم به بطلان نقیضش، یا از صدق یک قضیه پی ببریم به صدق لازمش، اینا مباحثی است که حالا در جای خودش مطرح میشه. از حیث اینکه قضایا مواد حجج قرار میگیرن، مواد استدلال ها قرار میگیرن، چه مواد استدلال های مستقیم چه غیر مستقیم، از این حیث مورد بحث هستند. بر این اساس تو کتب مختلف در جاهای مختلفی ذکر شده این بحث. حالا یادم نیست، الانم کتاب در دسترسم نیست، ظاهرا منطق مظفر این بحث رو قبل از بحث صناعات خمس مطرح میکنه، یعنی قبل از اینکه بحث صناعات خمس رو مطرح بکنی بحث رو مطرح کردی. نظیر کتاب نجات، نجات هم الان میبینید اول این بحث رو مطرح میکنه، بعد از اینکه مباحث تموم شد وارد بحث صناعات خمس میشه. اساس هم همین طوره است، منتها یه تفاوتی وجود داره. مثلا در نجات اول بحث قضایا رو مطرح میکنه، بعد وارد بحث صناعات خمس یعنی برهان میشه. اما در کتاب مثلا اساس اول وارد بحث برهان میشه، به مناسبت این که میخواد بحث مواد برهان را مطرح بکنه، یعنی قضایایی که در برهان به کار میره به مطرح بکنه، که میدونید در برهان یقینیات به کار میره، میخواد این را مطرح بکنه، کل بحث قضایا را مطرح میکنه و همونجا هم اعلام میکند که این قضایا هر کدوم مثلا در کدوم یکی از صناعات خمس به کار میره، بعدم شروع میکنه تک تک صناعات خمس را مطرح کردن. یعنی وقتی وارد بحث برهان میشه مطالبی در باب برهان مطرح میکنه، من جمله بحث این قضایای یقینیه را، و همونجا همه قضایا را، هم از یقینی و غیر یقینیه را که مواد برای صناعات خمس هست، مطرح میکنه و میگه که هر کدوم از اینها ماده کدوم یکی از این صناعات خمس هست. اما مثلا فرض کنیم، گفتم در شرع اشارات این طور نیست، در شرع اشارات این بحث را قبل از بحث حجج مطرح میکنه، یعنی قبل از نهج هفتم که وارد بحث حجج میشود، اونجا بحث قضایا را قبلش مطرح میکنه، اقسام این قضایا را به این نحو که تقسیم میکند حالا به یقینیات و غیر یقینیات اینها که اشاره شد، و بعد وارد بحث حجج میشه. ولی وقتی شما مثلا فرض بکنید که به جوهر و نزید مراجعه میکنید، در اونجا میبینید نحوه بس دوباره فرق میکنه، یعنی اونجا دیگه نحوه بس به این صورت نیست که ابتدا بحث کل قضایا مطرح بشه و بعد مثلا فرض بکنید که وارد بحث صناعات خمس بشه و یا وارد بحث مربوط به حجت و استدلال بشه، بلکه وقتی وارد مباحث صناعات خمس می شود مرحوم خواجه و به تبع ایشون مرحوم علامه، چون جوهر النظیر شرح منطق تجرید دیگه، مرحوم خواجه که وارد بحث می شود به تبع ایشون هم شارع مرحوم علامه وقتی وارد بحث می شوند، به قول معروف این بحث رو در هر صنعتی مواد مربوط به اون صنعت رو مطرح میکنه، یعنی وارد بحث برهان که میشه میگه آقا برهان صورتش باید چی باشه، موادش باید چی باشه، بعد شروع میکنه موادش رو بیان کردن. وارد بحث جدل که میشه میگه ماده جدل چی چیزی میتونه باشه، صورت جدل به چه صورتی میتونه باشه، شروع میکنه اون قضایایی رو که در جدل به کار میروند مثلا مسلمات اینها، اینا رو شروع میکنه به بیان کردن. خب این سبب میشه که شما در کتب مختلف میبینید که به صورتهای مختلفی این تقسیم بندی که آورده شده بیان شده. در اینجا بعد از این که قضایا را تقسیم کردین، در واقع تصدیقات را تقسیم کرد به تصدیقات اکتساوی و بدیهی، به عنوان بیان تصدیقات بدیهی دقت کنید، به عنوان اقسام تصدیقات بدیهی داره اینها رو بیان میکنه. خوب عنایت کردید، ایشون چه فرمود؟ فرمود ولنعد المصدق بها بلا واسطتن، باید بر بشماریم اون قضایایی که تصدیق به اونها حاصل می شود بلا واسطه، یعنی بدیهی است. لذا مقید به این نیست که مثلا حالا اول یقینیات رو ذکر بکنه بعد مزنونات رو ذکر بکنه، این مثلا مخیل، نه این طور مقید نیستش. ایشون اینجا الان میخواد فقط اون قضایایی را که برای تصدیق به اونها احتیاج به واسطه، گفتیم مراد از واسطه یعنی استدلال، احتیاج به استدلال نداریم، اون قضایا رو میخواد بیان بکنه. بعد وارد مثلا فرض بکنین مباحث صناعات خمس که میشود، مرحوم شیخ وارد مثلا فرض کنید برهان میشه، اونجا بیان میکند که مثلا فرض کنید مواد برهان چیه، بعد که گفت مواد برهان چی هست اونها رو بر میشمارد، میگه مثلا مواد برهان باید یقینیات باشه، بعد میگه که یقینیات هم حالا یا اولیات یا تجربیات یا محسوسات، و بعد میگه ما اینا رو توضیح دادیم. کجا توضیح دادیم؟ همینجا که داره اقسام ودیات رو بیان میکنه اینجا توضیح داده. بعد مثلا میگه که در برهان نمیشود از مشهورات و مقبولات و مظنونات اینها استفاده کرد. این بحث تمام میشه، وارد مثلا فرض بکنید که بحث بعدی میشه، همینطور اینها را دونه دونه شروع میکنه به مطرح کردن که حالی شالله یکی یکی خدمتون عرض خواهد شد. حالا شان آزاد. مطرح میکنه مباحث رو، بعد از اینکه مطرح کرد بحث برهان را وارد بحث مغالطه میشه، اسباب مغالطه رو بیان میکنه. بعد که اسباب مغالطه اینها رو بیان کرد، به صنعت جدل و خطابه و شعر که میرسه، میگه دیگه ما اینها رو به اون صورتی که برهان و مغالطه رو بیان کردیم در این کتاب مطرح نمیکنیم، اینو در کتاب شفا مطرح کردیم. ولی به هر حال بحث مربوط به قضایا را به این صورتی که خدمتتون عرض شد اینجا آورده، یعنی قبل از بحث صناعات خمس مطرح کرده. خب یکی از قضایای بدیهیه دیگر، یعنی قضایایی که برای اثباتش استدلال لازم نداریم، قضیه متواتر است. بحث متواتر را و تواتر را در اصول از باب این که یکی از اقسام حجت هست مورد بحث قرار میگیره، در کنار بحث خبر واحد اینا مطرح میشه، مورد بحث قرار میگیره. در علم درایم با توجه به این که در اونجا ما بحث میکنیم اقسام خبر را، اونجا هم مورد بحث قرار میگیره. خب در علم منطقم به عنوان این که یکی از بدیهیاته، یعنی برای اثباتش احتیاج به استدلال نداریم، از این حیث مورد بحث قرار میگیره. ایشان متواترات رو اینطور معنا میکنه، میفرماید متواترات اموری است که انسان اون امور رو تصدیق میکنه به خاطر تواتر اخباری که در اون اخبار تواتی بر صدق یا کذب ممکن نیست. توضیح مطلب این که گاهی اوقات وقتی خبری به انسان میرسه، امکان داره انسان یقین به اون خبر پیدا بکنه، منتها نه به خاطر اینکه این خبر از ناحیه افراد مختلف آورده شده، بلکه به خاطر قرائنی که وجود داره یا به خاطر اطمینانی که به صدق مخبر داره. قرائن مثلا فرض بکنید که شما در یک جای ایستادید، یک دفعه صدای مهیبی میشنوید و یکی از راه میرسه به شما میگه آقا یک تصادف بزرگی در این خیابون کناری اتفاق افتاد. خب شما شاید از خبرین یقین پیدا کنید، منتها این یقین حاصل میشود از چه ناحیه‌ای؟ از ناحیه قرینه، چون اون صدا رو شنیدید و اینم اومده این خبر رو داده، مجموع اون صدا و این خبر و اینها سبب شده که شما یقین پیدا کنید. مثلا پشتش فرض کنید آمبولانس هم داره میاد، این قرائن مجموعه سبب میشه که شما یقین پیدا کنید. این خبر متواتر نمیگیم، این میگیم خبر واحد محفوف به قرائن یقینیه. تارتا ممکن است از خبری انسان یقین پیدا بکنه، چون که مخبرش آدمی است که انسان از خبر او یقین پیدا میکنند، مثل خبری را که انسان مستقیم از معصوم علیه السلام بشنوید، انسان دیگه یقین به این خبر پیدا میکنه و هیچ شکی هم درش نداره. اما طارتا علت این که شما به یک خبری یقین پیدا میکنید این هست که اون خبر توسط افراد مختلف به صورت متواتر و پشت سر هم برای شما آورده شده. منظورت پشت سر هم این نیستش که حالا مثلا این آمد رفت از در بیرون اون یکی بیاد، نه، منظور دستش که توسط افراد مختلفی برای شما اون خبر آورده میشه. منتها چه افراد مختلفی؟ خوب اینایت کنید، افراد مختلفی که تواتیشون برستید قیاکیز عادتا ممکن نیست. یعنی اینها وقتی نگاه میکنیم این که این افراد یه جا با هم دیگه جمع شده باشن و خواسته باشن یه خبری را که حالا راست است یا دروغ است، حالا اونجایی که متواتر مطابق واقع نباشد میشه دروغ، اونجایی که اون خبر مطابق واقع باشد راست، با هم دیگه تواتی کرده باشن، به قول معروف دست به دست هم داده باشن و خواسته باشن یه خبر راستی را یا دروغی را به شما برسانن، نه، چنین چیزی وجود نداره در مورد این افراد. این افراد افرادی هستن که شما معمولا به همدیگه اصلا کاری نداشتن و اصلا شاید همدیگه رو هم نمیشناسن. بعد شما از مجموع این خبرها مثلا فرض بکنید که یقین به مطلبی براتون حاصل میشود، اینجا این خبر میشه خبر متواتر. حالا کار نداریم که یقین شما مطابق با واقع هست یا نه، شاید مطابق با واقع باشه و خبر متواتر صادق باشه، شاید مطابق با واقع نباشه اون مضمون خبر و خبر متواتر کاذب باشه. مهم کذب و صدقش نیست، مهم اون است که از ناحیه این تواتر اخبار برای شما یقین حاصل بشه. این یه مطلب. مثالی که شما میزنه مثل این که مثلا شما میفرماید یه شهری را که ما ندیدیم، مثلا فرض کنید شخص مکه را ندیده، اما الان توی ایران خیلی ها مکه را ندیدن، اما دیگه کسی نیست که یقین به وجود مکه نداشته باشه. منتها چجور یقین پیدا کرده؟ از خبر حاجی هایی که آمدند و رفتند و خبر آوردن که مکه بوده فلان اینها، از اخباری که ممکن است از طریق تلویزیون و رادیو و جاهای دیگه خونده باشه، اینها اینا سبب شده که از اینها یقین به وجود مکه پیدا بکند. این در صورتی است که خودش مکه را مشاهده نکرده باشد، و الا اگه خودش مکه را مشاهده کرده باشد و یقین به وجود مکه پیدا کند، اون روز محسوسات حساب میشه. این روز بروکال بعدن خبرهای مختلفی هم پیدا بشود، اون دیگه جز متواتر حساب نمیشه. اینا گفتم توی یه نکته تو کلام شیخ هست، وقتی رسیدم اون نکته را اشاره میکنم بشه. خب ایشون همین مقدار فرموده، بیشتر از این چیزی نداره. کلامشون تطبیق میکنیم. بعد این نکته هم هست، یکی دوت نکته هم از اون لازم گفته بشه. فصل فی المتواترات. المتواترات، متواترات، این المتواترات در واقع بله یعنی المتواترات و هی الامور المصدق بها. اینجا خیلی از نسخه ها واب نداره و بهتر هم هست که واب نداشته باشه، مثل قبلی ها که واب نداشت. المحسوسات و هی امورون، المجربات و هی امورون، این هم بهتر واب نداشته باشه. متواترات یعنی اخبار متواتره، اموری است که المصدق بها، تصدیق می شود به این امور، یعنی تصدیقاتی است و قضایایی است که انسان اونها رو تصدیق میکنه از ناحیه پشت سر هم آمدن اخبار. علتی، اون چنان اخباری که لا یسهو، یعنی لا یمکنو در مثل اون اخبار مواتات و همدست شدن، نه بر صدقش نه بر کذبش، یعنی امکان تواتیه بر صدق یا کذب وجود نداره. اینم لایمکنو هم که میگیم لایمکنو عادتاً و الا عقلاً به هر حال ممکنه که انسان بالاخره عقلاً بگه ممکن این افراد یه جای با هم دیگه جمع شده باشن و بالاخره این افراد تواتی کرده باشن، اما عادتاً چنین امکانی وجود نداشته باشد. لغرض من الاغراض، یعنی تواتی نکرده باشن بر صدق یا کذب به خاطر غرضی از اغراض، چون اگر به خاطر غرضی از اغراض تواتی بر صدق کرده باشن یا کذب کرده باشن، اونجا دیگه اون خبر متواتر حساب نخواهد شد. مثل ضرورت تصدیق ما به وجود امصار شهر، وجود بله شهرها و کشورهایی که موجود هستن. عبارت کتاب داره به این لم نشاهدها، اگرچه ما اینها رو مشاهده نکرده باشیم، اگرچه ما اینها رو مشاهده نکرده باشیم، این یعنی این وصله است. خب معنای این وصله اینه که اگر مشاهده هم کرده باشیم و این اخبار این اخبار حاصل بشود، باز میشود خبر متواتر. خب در این صورت یقین ما مستند به اون محسوس اگر باشد، یعنی مستند به مشاهدمون بوده باشه، میشود جز محسوسات. این که مثلا مکه موجود است میشه جز محسوسات، چون خودم رفتم مشاهده کردم. اگر که نه، این یقین من مستند به اون خبر متواتر بوده باشه، در این صورت میشود جزء متواترات. یعنی بستگی داره که این خبر، این یقین من از چه حیثی برای من حاصل شده باشه. منتها شما میدونید تحصیل حاصل ممکن نیست. اگر قبلا من به خاطر دیدن شهر مکه یقین پیدا کردم به اینکه شهر مکه موجود است، ممکن نیست که با اخبار متواتر دوباره یقین پیدا کنم. میشه تحصیل حاصل، چون من قبلا یقین پیدا کردم. لذا اینجا بهتر است که واب نباشد، علم نشاهدها بوده باشد. یعنی اگر ما اون شهرها را مشاهده نکرده باشیم و از قبل تواتر اخبار برای ما یقین به وجود اون شهرها حاصل بشود، در این صورت است که این قضیه را و این تصدیق را میگیم تصدیق متواتر یا قضیه متواتره، و الا اگر خودم قبلا اون را مشاهده کرده باشم و از طریق اون یقین برام حاصل شده باشد، دیگه بعد از این ممکن نیست که از این خبر متواتر یقین جدیدی برای من حاصل بشه. البته شأنیت دارد که این خبر متواتر برای من یقین ایجاد بکند در صورتی که من یقین نداشته باشم. پس شأنیت متواتر بودن را دارد، اما چون یقینی برای من ایجاد نمی کنه، چون تحصیل حاصل نی حاصل هست اگه بخواد یقین ایجاد بکنه، لذا متواتر بالفعل نیست، بلکه شأنیت متواتر بودن داره. شأنیت به این معنی که اگر من خودم مشاهده نکرده بودم، از این اخبار پی در پی یقین به وجود مکه پیدا می کردم. لذا بهتر این واب اینجا نباشه، تا معنی اینطور بشه اگر مشاهده نکرده باشیم و به واسطه این تواتر اخبار تصدیق بکنیم این امر متواتر را، در این صورت هست که به این قضیه میگیم قضیه متواتره. ویلاگ خودمون شادی کرده باشیم، قضیه مکه موجود است میشه قضیه محسوسه برای ما. به خاطر همین مرحوم خواجه در اساس، که در اساس ایشون این مباحث را در صفحه 344 اساس آورده، در اونجا ایشون عبارتش تقریبا اینطوره، حالا تو ذهنم میاد تقریبا همین را داره، میگه اموری است که ما تصدیق به اونها میکنیم به خاطر اخبار متواتری که به ما میرسن، به نسبته، دقت کن، نمیگه اگرچه، میگه به نسبه به کسی که اون امور را مشاهده نکرده باشد. یعنی اگر نسبت به کسی که اون امور را مشاهده کرده، نسبت به او دیگه این خبر متواتر حساب نمیشه. البته گفتم شأن خبر متواتر بودن را داره، ولی نمیتونیم بگیم برای این شخص خبر متواتر است، چون به نسبه به او این قضیهی که مثلا مکه موجودش میشود قضیه محسوسه نه متواتره. خب این هم یه نکته بود که تو عبارتیشون هست. به نظر بنده بهتری که واب نباشه، مگر این که بخوایم قضیه متواتره اهم از این که حالا متواتر باشد بالفعل به نسبه به شخص، یا متواتر باشد بالقوه، چون برای کسی که واقعا قبلا مکه را دیده دیگه دوباره که یقین و یقین پیدا کرده به وجود مکه چون خودش دیده، دوباره که از این اخبار یقینی حاصل نمیشه. این نکته که لازم بود. یه نکته هم هست که باز اینم باید خدمتتون عرض کنیم، و اون عبارت از این است که تواتر که میگیم معتبر هست در همه امور معتبر نیست، چون تواتر خبره و خبر حجیتش میدونید کجاست؟ در امور حسی است. لذا میگیم خبر عن حسن حجت است، نه خبر عن حدسن. در تواتر هم همینطوره. در تواتر در جای خودش بحث کردن، ظاهرا در جوهر النظیر هم ایشون بحث راجع به همین مطلب داره که می‌فرماید خبر متواتر حجیتش به نسبه به امور محسوسه است. مثل این که حالا گفتم افراد متعددی بیان بگن آقا تصادفی در خیابون کناری اتفاق افتاد که امر محسوسه، یا افراد متعددی برای شما خبر بیارن که در فلان کشور چنین شهری وجود دارد و شما یقین پیدا کنی به وجود اون شهر در اون کشور، اینا میشه خبر متواتر، این اشکال نداره. اما اگر اخبارشون اخبار عن حدسن بوده باشد، مثل که زید میاد به شما خبر میده العالم حادثون، عالم حادث است، امرم که هیچ ارتباط با زید نداره میاد میگه العالم حادثون، تقیم که باز هیچ ارتباطی با بقیه نداره میاد میگه العالم حادثون، 50 نفر میاد میگن العالم حادثون، این از باب خبر متواتر نمیتواند برای شما حجیت داشته باشد. همونطوری که در خبر واحد، خبر واحد عن حدسن حجیت دارد، خبر واحد عن حدسن حجیت نداره. به عنوان خبر متواتر پس بنابراین اخبار عن حدسن نمیتواند حجیت داشته باشد. نکته دیگری هم که باز باید به اون دقت کرد عبارت از اینه که همون طوری که در محسوسات گفتیم حکم کلی ممکن نیست به وسیله قضیه محسوس محقق بشود، در متواترات هم ممکن نیست حکم کلی به وسیله خبر متواتر حاصل بشه. چرا؟ چون گفتیم خبر متواتری حجت است که عن حسن بوده باشد، پس اساس تواتر روی حسه، یعنی حس مخبرین، حس زید، حس امر، حس تقی، حس نقی، و حس هیچ کدوم از اینها ادراک کلی نمیتونه بکنه. لذا این نمیتواند سبب بشود که شما حکم کلی پیدا بکنی. اما ممکن است عقل همان طوری که در محسوسات با حسای مختلفی که از خود شما صادر می شد حکم کلی صادر می کرد، در اینجا هم با حسای مختلفی که از افراد مختلف صادر شده است شما را به حکم کلی بکشاند. مفاد خبر متواتر امر جزئی است. دقت کنید، مفاد خبر متواتر امر جزئی است. اما در بعضی موارد ممکن است امور جزئیه‌ای باشد که من سنخ واحد، سنف واحد یا من نوع واحد بوده باشند. اینجاها هست که ممکن است در سایه این اخبار متواتر عقل شما حکم کلی صادر بکنه. خب اونجایی که مثلا حالا زید آمده گفته مکه وجود دارد، علی آمده است گفته مکه وجود دارد، تقی آمده است گفته مکه وجود دارد، خب ذهن شما و نفس شما یقین پیدا میکنند، میگه المکه تو موجودت، مکه موجود است. و الان شما یقین دارید، اما این قضیه جزئیه است، چون موضوعش جزئیه دیگه. یکی از تقسیم قضایی ها این که قضیه یا کلی یا جزئیه است که اقسام قضیه جزئیه است. اینجا حکم عقلی نیست. اما ممکن است این محسوساتی را که اینها دارن ازش اخبار میکنند محسوسات صنف واحد بوده باشه. لذا دقت کنید، لازم نیست مفاد اخبار متواتر، لازم نیست مفاد اخبار متواتر شیء واحد شخصی باشد. ممکن است شیء واحد صنفی یا نوعی یا جنسی باشد. مثلا فرض بکنید که زید برای شما خبر آورد که آتش دست آدم می سوزند، من دستم گرفتم آتش سوخت، شما تو عمرت آتش ندید. امرم خبر آورد که آتش دست آدم می سوزند، من دستم گرفتم روش سوخت. تقیم خبر آورد که آتش دست آدم می سوزند، من دستم گرفتم اون آتش چراغ خونمون سوخت. و همچنین خب اینجا الان مفاد خبر متواتر امر واحد شخصی نیست، چون هر کدوم از اینها راجع به یه آتشی داره صحبت میکنه. اما امر حسی است. اینجا ممکن است که در واقع ذهن شما و عقل شما حکم کلی صادر بکنه، برداشت کلی داشته باشه و بگید هر آتشی می سوزاند. همان طوری که وقتی خود ذهن شما خودش را بدون این که حالا از کسی بشنوه، وقتی که ذهن شما حس خود شما را نسبت به آتش‌های مختلفی ملاحظه می کرد، چون نفس اشراف بر احساس داره دیگه، دستتون رو آتش الف گرفتید دیدی سوخت، دستتون رو آتش ب گرفتید دیدی سوخت، دستتون رو آتش سیم چیم گرفتید، از مجموع این محسوسات حکم میکند به اینکه دست این که کل نارن حالتون، هر آتش سوزنده است. خب ممکنه همین مسئله در تواتر اتفاق بیفته، منتها در اون محسوسات در واقع حس از خود حکم کننده بود، یعنی خودش حس میکرد، اما در اینجا حس از ناحیه خود حکم کننده نیست، حس از ناحیه افراد دیگر حکم کننده شخص دیگری است. منتها منشه تصدیق این حکم کننده به این حکم کلی حسی تباطر اون اخباری است که از این افراد مختلف صادر شده. اینم یه نکته که حالا بهش دقت داشته باشید که در تواتر از خود اخبار متواتر من حیث و متواترون حکم کلی حاصل نمیشه، مگر از باب اینکه در نظر بگیرید که هر کدوم از اینها با توجه به اینکه خبرش مستند به حسه، اگر این حسشون نسبت به محسوس شخصی واحد نباشه بلکه نسبت به افراد مختلف حسی محسوس بوده باشد، زید یا آتشی را احساس کرده آمده به شما میگه آتش میسوزاند، امر یا آتش دیگر را احساس کرده میگه آتش میسوزاند و هاکذا، و شما بعد از اینکه این اخبار را شنیدید یقین پیدا کردید به اینکه آتش میسوزاند با اینکه خودتون هرگز دست به آتش ندید، اصلا آتش را هم ندیدید، فرض کنید اصلا آتش را هم ندیدید، ندید کردید. این هم یه نکته که شما بهش توجه داشته باشید. پس تفاوت متواتری که سبب حکم کلی میشه با تجربه، حتی با تجربه چون روشن بود نگفتم دیگه، و با محسوسات که سبب حکم کلی میشه روشن شد. در مجربات قیاس خفی پاش بسته، اما در متواترات که سبب حکم کلی میشه و همچنین در محسوساتی که منجر به حکم کلی میشود، اونجا حکم کلی که صادر میشود توسط نفس، اون حکم کلی ناشی از قیاس خفی نیست، ناشی از احساسه. باز بین حکم کلی که ناشی از محسوس در قضیه محسوسه داریم با حکم کلی که در قضیه متواتره داریم اینه که در حکم کلی که در قضیه محسوسه داریم شخص خود شما آتش را حس کردید و حالا یه مورد، دو مورد، چند مورد، بعد عقلتون حکم کلی کرد، ولی احساس شما که امر جزئی است، احساس که نمیتونه حس کنه، نمیتونه کلی کنه، عقل بعد از اینه قضایای محسوسه که دیر حاضه نار حارتون نار بعدی هم دستدی دیر حارتون حکم کلی میکنه، میگه کلو نار حارتون که اینو جلسه قبل مطرح کردیم. در متواترم باز ناشی از حسه، یعنی حکم کلی عقل ناشی از محسوساته، متانه محسوساتی که توسط حس شخص حکم کننده به حکم این کلی حاصل شده باشه، بلکه محسوساتی که توسط مخبرینی که به اخبار متواتر اون مطلب حسی را نقل کردند، توسط اون محسوسات این شخص دیگر که حکم کرده و حکم کلی به گرم بودن آتش کرده است، این حکمش مستند به اخبار متواتر، اخبار متواتر اونهاست. اینم تفاوت بین حکم کلی که به وسیله عقل در متواترات صادر میشه با حکم کلی که به وسیله عقل در محسوسات صادر میشود. خب اینم مربوط به مسئله متواترات. بحث بعدی راجع به مقبولاته. مقبولات هم بخونیم، بحث زیاد مهمی نداره، خیلی امروز کم خوندیم، ولی نکات نکات مهمی است، دقت به اونها لازمه. یه نکته دیگه هم باز متواترات مونده، اون عبارت از اینه که چون آقایون اشاره کردن منم یه اشاره بکنم اینجا، اینکه مثلا بعضیا گفتن که آیا چند نفر باید خبر بیارن، بعضیا عدد تعیین کردن، اما در جای خودش بیان شده است که نه، عدد نمیشود تعیین کرد. هم مرحوم علامه در جوهر، هم ظاهرا مرحوم شیخ و خواجه اگر اشتباه نکنم در هر دو بزرگوار در شرح اشارات گفتن عدد نمیشد محصول کرد چند نفر بوده باشند، بلکه مهم این است که اون تعداد تعدادی باشد که تواترشون همونطور که گفتیم بر صدق یا کذب ممکن نباشد و به حدی برسد که از اخبارشون یقین حاصل بشود. حالا این بسته به نوع قضیه، نوع سامه، نوع مخبرین، اینها فرق میکنه. یه جای ممکن است شما از خبر چهار نفر آدم یقین براتون حاصل بشه، چون اینا چهار نفری آدم های موثق مطمئنی هستن. یه جای ممکنه نه، از مثلا خبر 20 نفر براتون حاصل بشه. چرا؟ چون این آدم ها آدم های کاذبی هستند، دروغگو هستند، شما بارها از اینا خبر دروغ شنیدید، اما الان میبینید که هر 20 نفرشون دارن خبر واحد نقل میکنن. اینجا دیگه یقین پیدا میکنید که اتفاق افتاده، ولو که قبلا از اینا دروغ هم شنیدید. لذا در خبر متواتر موثق بودن مخبرین یا عادل بودن مخبرین شرط نیست. این هم این اما بحث مقبولات. مقبولات گفتن عبارت است از قضایایی که تصدیق به اونها ناشی می شود از قول کسی که اطمینان به صدقش داریم در اون چه که میگوید. اینش میگم قضیه مقبوله. پس قضیه مقبوله قضیه یقینی است در واقع. حالا البته من گفتم یقینی، اشتباه کردم، باید میگفتم قضیه بدیهی است. قضیه بدیهی است. بدیهی است یعنی احتیاج به اثبات نداره، لازم نیست که اون رو ما اثباتش بخوایم بکنیم، احتیاج به اکتساب و اثبات نداره، ولی تصدیق حاصل میشه. دقت کنید اینجا هم نمیگیم یقین حاصل میشه، میگیم تصدیق حاصل میشه. تصدیق حاصل میشود این تصدیق ناشی از قول حالا یه نفر یا جماعتی فرقی نمی کنه، گاهی اوقات ممکن است قول یه نفر باشه، ممکن است از قول جماعتی بوده باشد، که انسان حسن ظن به اونها داره وثوق و صدقشون داره. حالا چرا به وثوق به صدقشون داریم؟ یا به خاطر امر سماوی، مثل این که مثلا فرض کنید این شخص جزء انبیاست، جزء ائمه است، یا علت این که وثوق به صدقشون داریم این هست که این شخص یا این افراد صاحب نظر در این مطلب هستند و در این مطلب دارای رأی و فکر قوی هستند. چون این چنین هست لذا ما وثوق به حرفشون پیدا میکنیم و حرفشون را تصدیق میکنیم. بله، میفرماین که فل مقبولات، المقبولات و بهیه آراء او قد تصدیق بها، آرایی است که تصدیق به اونها، رأیی است که تصدیق به اونها حاصل میشه. اینجا هم باب نبود بهتر بود، حالا بعض جایشون واب میاره بعض جا نمیاره، اینجا نباشه بهتره. آرایی است که واقع میشود تصدیق به اونها از ناحیه قول کسی یا جماعتی. این که میگم جماعتی در شرع اشارات مرحوم شیخ اونجا داره که میفرماید قول جماعتی یا گروهی یا او امام یحسن به الزن. مثلا شخصی که یوثق به صدقه، اطمینان حاصل میشود به صدقش در اون چه که میگوید. حالا چرا اطمینان حاصل میکنیم؟ این داره بیان دلیل اطمینان حاصل پیدا کردن میگه. اما لامر سماوی، به خاطر امر سماوی که اختصاص به این شخص داره، مثل این که مثلا نبی، امام معصومه، یا به خاطر رأی و فکر قوی داره که تمیز به سبب اون رأی و فکر قویش از دیگر افراد متمایز شده است. مثل اعتقاد ما به اموری که قبلناها اونها را قبول کردیم از ائمه شرایع علیهم السلام، اینها را جزء مقبولات میدانیم. حالا دقت کنید، بس این هست که امر مقبول ممکن هست که یقینی هم بوده باشه و لذا بتواند جزء مواد قیاس هم استفاده بشه. ممکن، چون تصدیق که بهش حاصل میشه، ممکنه تصدیق ظنی حاصل بشه و ممکن تصدیق یقینی حاصل بشه و ممکن هست که در حدی باشد که ظن به اون حاصل بشه. تصدیق هم از تصدیق ظنی و تصدیق یقینی است. لذا مثلا بو علی سینا فرض کنید در فلان مطلبی که تخصص دارد نظری داده، خب ما ممکن هست که نظر رو تایید بکنیم ولی احتمال خلاف درش بدیم. اما از اون طرف پیامبر هم در مورد فلان مسئله نظری دادن، خب نظر ایشون هم قبول میکنیم اما هرگز احتمال خلاف درش نمیدیم به خاطر بحث عصمتی که وجود داره. بچون احتمال خلاف درش نمیدیم میشه جز یقینیات و لذا ما میتوانیم اون را در مواد برهان به کار ببریم. تو برهان چون باید از یقینیات استفاده کنیم. حالا البته برای کسی که عصمت انبیا را قبول داشته باشه، چون ما زمانی میتوانیم قیاسی را که به کار میبریم و استدلال را که به کار میبریم اسمش برهان بگذاریم که موادش یقینی بوده باشد. حالا یقینی، دقت کنید، یقینی برای چه کسی؟ مهم این است که ظاهراً یقینی بوده باشد برای شخص استدلال کننده و برای شخص کسی که داریم برش استدلال میکنیم. پیش این دوتا اگر یقینی بوده باشد میتونیم این قیاسی را که داریم استفاده میکنیم ازش برهان نام بذاریم. ولو شاید از نظر فرد دیگری یا افراد دیگری این قضیه یقینی نبوده باشه. عنایت کردی؟ شاید نظر فرد یا افراد دیگری اون قضیه یقینی نبوده باشه. مثلا فرض بکنید مجربات جزء یقینیات دیگه، یکی از اقسام یقینیات مجرباته، یکی از اقسام یقینیات محسوساته، درسته؟ این که میگه مواد برهان باید یقینی باشد، منظورم این نیست که یقینی فی نزد جمعی مردم بوده باشد، نه، یقینی باشد نزد مردمی که مبانی اون یقین پیدا کردن در اون مسئله براشون محقق باشه. این مهمه، مبانی یقین پیدا کردن در اون مسئله براشون محقق باشه. مثلا فرض کنید مبنای یقین پیدا کردن در محسوسات چیه؟ حسه. لذا یه آدمی که مثلا فرض کنید حس چشاییش دچار مشکل است، حس چشایی نداره، خب این هرگز نمیتواند بفهمد کل ماء و بحرن ملیحون، هر آب دریای شور است. حالا اگر ما آمدیم این قضیه را خواستیم تو قیاسی به کار ببریم، در استدلالی به کار ببریم، این قیاس قیاس برهانی دیگه نمیشه، چون بعضی از مردم حس چشاییشون خرابه و نمیتونن شوری آب دریا رو حس کنن، یا بعضی حس لامسه ندارن، گرمودن آتش رو نمیتونن حس بکنن، خب کل و نارن حارتون رو نمیتونن بفهمن اینا. آیا اگر ما قضیه کل و نارن حارتون رو در یک قیاسی به کار بردیم میگیم قضیه یقینی است یا نه دیگه این قضیه یقینیه نیست، چون بعضیا این قضیه رو از طریق احساس نتونستن یقینی بهش پیدا کنن چون حس لامسش خراب بوده، مسلما قیاس ما قیاس برهانی است و قضیه که درش به کار برده شده قضیه یقینی است. لذا مهم این است که دو طرفی که دارن با هم دیگه بحث میکنند، یعنی اون افرادی که دارن بحث میکنند، برای اونها طبق مبانیشون اون قضیه قضیه یقینیه بوده باشد. اگر قضیه قضیه یقینیه شد برهان حساب میشه. لذا خوب اینایت کنید، لذا اگر من شیعی دارم با یک شیعه دیگری بحث میکنم و استدلالی میارم در این بحث خودم مبتنی یا در مورد این مطلب که عالم حادث است و در این استدلالم از قول امام صادق علیه السلام استفاده میکنم، با توجه به این که هر دوتامون اسمت امام صادق را قبول داریم، یک صدور این قول، بله یه موقع میگیم شک داریم که قول از امام صادق باشد یا نباشد، یا مثلا یقین نداریم به صدورش از امام، نه هر دوتا اصلا فرض کنیم خدمت امام بودیم حرف را شنیدیم، یا به خبر متواتر این حرف برای ما ثابت شده به طوری که یقین داریم به این خبر و صدورش از امام صادق، و بنده در استدلال خودم از این کلام امام صادق به عنوان کبرای قیاسم و استدلالم استفاده کردم، در این صورت این قیاس بنده چه حکم پیدا میکنه؟ آیا این قیاس میتونیم بگیم دیگه برهان نیست؟ چرا برهان نیست؟ چون آقا این مثلا یه مسئله یقینیست برای شما و بقیه شیعیان، برای مردم دیگه که یقینی نیست، خب نباشه. مگر در محسوسات که یقینی میگیم هست، برای کسانی که فاقد اون حس هستن مگر اون محسوس یقینیه؟ قضیه محسوسه، پس لازم نیست برای همه افراد اون قضیه محسوس یقینی باشد، برای افرادی باید یقینی باشد که مبادی تحقق یقین براشون فراهم باشه. خب برای شیعیان مبادی تحقق یقین نسبت به قضایایی که یقین به صدورش من المعصوم دارن فراهمه، لذا این قضیه میشه قضیه یقینیه و میشود در برهان ازش استفاده کرد، چون مواد برهان باید یقینیات بوده باشد. اینه که بعضی ها وقتی قضایای یقینیه را برمیشمارند، از طرف بعضی از علما مورد در واقع میشه گفت که اشکال قرار میگیرند، چون معمولا از میان این قضایا به طور کلی 6 تا قضیه را آیون معمولا جزء یقینیات میشمارند، یکی اولیات را، محسوسات، مجربات، متواترات، حدسیات، شو چند تا؟ 5 تا؟ اولیات، محسوسات، مجربات، متواترات، حدسیات و فطریات، یعنی القضایا التی قیاساتها معها، این 6 تا را، اینا رو میگن جز یقینیاته، اینا رو میگن جز یقینیاته. اون موقع خبر واحد محفوف به خبر واحد معصوم ها، خبر یا بفرمایید حکمی که به صورت خبر واحد محفوف به قرائن یقینیه از معصوم به دست ما رسیده، این چطور میشه؟ یا در متواترات اگر یادتون باشه، همین امروز گفتیم دیگه، شرط کردیم که اخبار عن حسن بوده باشه. حالا اگر معصوم علیه السلام خبری داده باشد که اخبار عن حسن نیست، اخبار عن حدسن هست، مثل این که فرموده باشد، مثلا فرض کنیم که تمام عالم در حال تغییر است، کل عالمین، هر عالمی یا ما سوى الله در حال تغییر است، فرض کنید گفته باشه ما سوى الله در حال تغییر است، با خبر متواتر این به دست ما رسیده. خب این که ما سوى الله قابل تغییر است، این که قابل حس نیست، همش ما سوى الله که همه رو نمیتونیم حس بکنیم که. یا بالاخره یه مطلبی که مثلا فرض بکنید که حالا خداوند به هر چیزی عالم است، خب این که انحسن که نیست، گفته شاید خداوند به هر چیزی عالم است، این که انحسن نمیتونه باشه، ولی همین به صورت خبر متواتر به ما رسید. الان کدوم مسلمان است که یقین نداشته باشد به ان الله به کل شیء علیم؟ این ان الله به کل شیء علیم، خداوند به هر چیزی آگاه هست، و کدوم مسلمانی است که یقین به اون نداشته باشه؟ ان حسن هم که نیست، پس جز محسوسات نیست، جز متواترات هم نیست، چون متواتراتی گفتیم میفرمان آقا این به درد میخورد، چون خبر هست که ان حسن بوده باشه، ولی خود این یقین بهش داریم. حالا این را اگر ما در یک قیاسی به کار بردیم، به هر دلیلی حالا در دنبال یکی از مقدمات قیاسمون از این استفاده کردیم، الله به کل شیء علیم، این چه حکمی پیدا میکنه؟ ها؟ این قیاس آیا قیاس برهانی میشه یا غیر برهانی؟ یعنی جز یقینیاته. در صورتی که میان بنده مسلمان با مسلمان دیگر و با کس دیگری که یقین دارد به این که خداوند به کل شیء علیم هست داریم بحث میکنیم، ظاهرا باید جزء برهان حساب کردیم قیاس رو. خب حالا این چیزی که به ذهن میرسه، مقبولات رو هم که امال امر سماویه که این وثوق به صدق این شخص یا به خاطر امر سماوی است که اختصاص به این شخص دارد، یا به خاطر رأی و فکری است که فکر قوی است که تمیز به تمیز پیدا کرده است این شخص به سبب اون رأی قویش و فکر قوی، اعتقاد ما به اموری امورن که قبلناها که قبول کردیم این امور را از ائمه شرایع علیهم السلام. خب این هم میشود جز مقبولات. پس مقبولات اینطور نیست که همیشه امور ظنی بوده باشد، بلکه ممکن تصدیق به اون به صورت ظنی باشه، ممکن تصدیق اون به صورت یقینی باشه، و اونجایی که تصدیق به صورت یقینی باشه شاید بتوانیم بگیم این چنین مقبولاتی را میشود در قیاسات برهانی به کار برد. کافیه. الحمدلله.